ساعت 15 سه بعد از ظهر در ایران. آنچه می شنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. رئیس مجلس ایران با اشاره به آزادی نفتکش ایرانی گفت انگلیسی ها فهمیدند شرایط امروز ایران با گذشته متفاوت است. 4 فعال حقوق زنان بازداشت و به زندان غرچک منتقل شدند. و معترضان در هنگ کنگ به تجمعات اعتراضی آخر هفته ادامه دادند. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. علی لاریجانی رئیس مجلس روز شنبه با اشاره به آزادی نفتکش ایرانی توسط دولت محلی جبل‌الطارق این اقدام را نتیجه ایستادگی ملت ایران و عقب نشینی دولت بریتانیا دانست و مدعی شد که انگلیسی ها فهمیدند شرایط امروز ایران با گذشته متفاوت است.
مقایسه کنید با قدرت و هیمنه امروز ایران که در یک اقدام ایزایی و دزدانه مجبور شدند از اقدام خود عقب نشینی نمایند.
این در حالی است که یک روز بعد از آزاد شدن ابرنفتکش ایرانی، وزارت دادگستری آمریکا حکم تازه برای توقیف دوباره این نفتکش صادر کرد. به گزارش رویترز در این حکم آمده است که تمامی نفت موجود در نفتکش گریس یک به اضافه مبلغ 995 هزار دلار در حساب یکی از بانک‌های آمریکا به دلیل نقض قانون اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی، کلاهبرداری بانکی، پولشویی و تروریسم باید توقیف شود. قانون اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی یک قانون فدرال آمریکا مصوبه اکتبر 1977 است که بر اساس آن رئیس جمهوری قدرت اعلام شرایط اضطراری ملی در پاسخ به هر گونه تهدید خارجی غیر معمول علیه ایالات متحده را خواهد داشت. برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران در تهران از بازداشت دستکم 4 زن به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی در روز دوشنبه 21 مرداد خبر دادند. خبر بازداشت این زنان در حالی منتشر شده که فیفا تا 9 شهریور ماه به ایران مهلت داده است تا مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها را حل کند. بر اساس گزارش ها بازداشت شدگان زهرا خوشنواز، لیلی ملکی و هدیه مروستی 3 فعال حقوق زنان و فروغ علایی عکاس روزنامه دنیای اقتصاد هستند که به زندان زنان شهر ری یا غرچک منتقل شدند. طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از کمبود امکانات و وضعیت نامناسب زندان غرچک منتشر شده است. عاطف رنگریز، فعال مدنی محبوس در این زندان، 2 روز پیش در نامه‌ای سرگشاده زندان غرچک را جهنم نامید. فعالان دموکراسی در هنگ کنگ بار دیگر در تعطیلات آخر هفته به تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند. این در شرایطی است که نگرانی‌ها درباره واکنش چین به این اعتراض‌ها افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه 10 هفته از اعتراض‌ها در این مرکز مهم اقتصاد بین‌المللی می‌گذرد. چین پیش از این با شبه تروریستی خواندن اعتراض‌ها در این منطقه خودمختار نسبت به آنها واکنش نشان داده است. در این حال گزارش‌های درباره نقل و انتقال واحد‌های نظامی در مناطق نزدیک به هنگ کنگ انتشار یافته است. تظاهرات هفته‌های اخیر در هنگ کنگ در اعتراض به مقررات جدید در مورد استرداد متهمان از این منطقه به چین آغاز شد. گرچه این مقررات لغو شد، اما اعتراض‌ها به تدریج به حرکت گسترده‌تری برای دموکراسی تغییر کرده است. و نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی برای هماهنگی سیاست‌های غیر هسته‌ای کردن کره شمالی راهی ژاپن و کره جنوبی می‌شود. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد استفان بیگان بین روزهای دوشنبه و پنجشنبه با مقام‌های این دو کشور تبادل نظر خواهد کرد. به گزارش رویترز سفر آقای بیگان در حالی انجام می‌شود که کره شمالی در اعتراض به تصمیم کره جنوبی برای برگزاری رزمایش سالانه با آمریکا طی هفته گذشته چند بار دست به آزمایش موشکی زده است. در این حال کره شمالی تاکنون به وعده‌ای که کیم جونگ اون رهبر این کشور در مذاکراتش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا داده پایبند بوده است و اقدام به آزمایش سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های دوربرد نکرده است. اما همونطور که در خبرها داشتیم، نفتکش گریس یک با نام جدید آدریان دریا روز پنجشنبه سرانجام از سوی دادگاه عالی جبل‌الطارق رفع توقیف شد. با این حال این نفتکش هنوز از آبهای جبل‌الطارق خارج نشده و در این میان یک دادگاه هم در آمریکا حکم به توقیف این نفت کشته داده. در همین رابطه رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی از بریتانیا همراه ما هستند. خوش آمدید آقای تقی‌زاده. این حکم دادگاه آمریکایی چه تأثیری میتونه در روابط آمریکا و بریتانیا در مورد ایران بگذاره، چه در صورت اجرا چه در صورت عدم اجرا از جانب جبل الطارق؟
تصور نمی‌کنم تصمیم نهایی که در مورد نحوه برخورد سیستم قضایی در جبل الطارق با موضوع این کشتی گرفته میشه در مناسبات بریتانیا و آمریکا تأثیری بگذاره. به نظر من این هماهنگی در حال انجام بوده، صدور و حکم هم احتمالاً با اطلاع متقابل اونها صورت گرفته، ولی به هر شکلی که این قضیه پیش بره در طول روزهای آینده که شاید نزدیکترین روزش فرداست، یک شنبه، که هنوز ایرانی ها انتظار دارن یا جمهوری اسلامی که این کشتی بتونه از بندر جبل الطارق خودش رو خلاص بکنه و به مقصد دیگری بره، این موضوع بایستی که در مراحل آینده در مقاطع مختلف اشکال مختلف پیدا بکنه. قضیه حل نشده. به نظر من هم خبرگزاری های داخلی ایران، همینطور رئیس مجلس که صدای او رو شما پخش کردید، به نوعی در جشن پیروزی آزادی این کشتی برگزار کردن عجله کردن. هنوز ماجرا به پایان نرسیده. من تصور میکنم حتی در صورتی که روز یک شنبه با وجود مشکل فنی که این کشتی داره و احتیاج به تعمیر داره و نمیتونه اصلا در وضعیت فنی فعلی به آبهای آزاد در فاصله خیلی زیاد برگرده، این مشکل هم حل بشه، مثل یک فراریست که باید همیشه روی شونه خودش رو نگاه بکنه و ببینه آیا کشتی دیگری برای دستگیریش به اون نزدیک میشه یا خیر. مسئله حقوقی این کشتی هنوز حل نشده و تصور من این است که این نارضایتی رو جمهوری اسلامی به نوعی به دلیل بالا بردن تنش‌ها توسط آمریکا، حالا یا در خلیج فارس و یا در یمن یا کشورهای دیگری که نمایندگانی داره یا دوستانی داره، جبران بکنه. تنش در منطقه رو به افزایشه و این نشون میده که اون چیزی که آقای لاریجانی به عنوان هیمنه ازش یاد میکرد خیلی توسط آمریکا هنوز جدی گرفته نشده.
اگر این کشتی در ساعات آینده راه بیفته به سمت آبهای بین المللی از حوزه قضایی جبل الطارق خارج بشه، آیا ممکنه که نیروی دریایی آمریکا به نوعی توقیفش بکنه؟ در این صورت آیا این یک عمل خصمانه توی آبهای بین المللی محسوب نمیشه؟
با توجه به شما حکمی که اشاره کردید، یکی از دو بندی است که در حکمی که دادگاه فدرال اون رو در آمریکا در واشنگتن رسیده دریافت کرده و صادر کرده، رئیس جمهور آمریکا این حق رو به خودش میده که اعمال قدرت بکنه در مورد تهدیدهایی که متوجه امنیت آمریکا هست یا تخلف از قوانینی که آمریکا داده. البته اعتراضهایی صورت میگیره، ولی به غیر از شورای امنیت سازمان ملل واقعا کدام قدرت دیگر دنیا قادر هستند به وسیله خشن متوسل بشن یا اگر کسی اعمال حکم دریایی کرد یا زمینی کرد اون رو مانع بشن؟ قدرت دیگری وجود نداره. اگر آمریکایی ها بخوان این اقدام انجام بدن، با توسل به قوانین داخلی خودشون هم حکم 1,000,000 دلاری و هم توقیف محموله کشتی رو به موقع اجرا میگذارن. فقط مسئله این است که این حکم در کجا اجرا خواهد شد؟ مقصد بعدی این کشتی آیا توسط جمهوری اسلامی تعیین میشه و یا توسط آمریکا؟ آیا قادر هست از مدیترانه خارج بشه و در اتلانتیک بعد از دور زدن قاره آفریقا حالا به چه مقصد دیگری خواهد رفت؟ مسئله تموم نشده. به نظر من تازه آغاز یک راه پیچیده حقوقی است.
آیا تقی‌زاده، مقصد این کشتی فعلا به طور رسمی مدیترانه اعلام شده اما بندری اعلام نشده، اگر این کشتی به سمت در واقع دریای مدیترانه از جبل الطارق بره داخل دریای مدیترانه، به کجا ممکنه این نفتش رو بفروشه یا خالی بکنه؟
یقینا هیچ کدوم از کشورهای اروپایی که در منطقه هستن قادر به قبول محموله کشتی نیستن، چون این محموله بایستی به سوریه میرفته ظاهراً و سوریه مورد تحریم کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپاست. حالا با حکم تازه‌ای که دادگاه آمریکایی صادر کرده، قطعاً هیچ کشور اروپایی قادر به جذب این کشتی نیست. ترک‌ها هم تصور نمی‌کنم که آماده قبول این محموله باشن. شاید نزدیکترین راه در آن سوی تنگه جبل الطارق و کشور مراکش، اگر این نفتکش بتونه با استفاده از تسهیلاتی که در تنجه وجود داره این رو اونجا پیاده بکنه. اتفاقا یکی از کشورهای، شرکتی که تریدر هست یا تاجر به اصطلاح واسطه این معامله، در دبی ثبت شده که البته مورد تحریم آمریکا هم است، شما به اون اشاره کردید، گلوبال ترید که باید 1,000,000 جریمه نقدی به دادگاه بپردازه. دبی و امارات در همین تنجه تأسیسات نگهداری نفت دارن و شاید با توجه به مشکل فنی این نزدیکترین راه باشه، ولی ورودش به اقیانوس اتلانتیک یقینا مشکل رو برای اونها دشوارتر میکنه. ایران اعلام نکرده که در کدام بندر میخواد این رو محموله رو پیاده بکنه. البته تا قبل از اون هیچ تصمیمی راجع به اینکه تکلیف کجا میره نمیشه گرفت.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده از بریتانیا با ما بود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در این قسمت از این بخش خبری برنامه ملاقات رو بشنویم، کاری از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. زن جوانی که به حجاب اجباری در ایران و قوانین به گفته خودش تبعیض‌آمیز علیه زنان معترض بود و حالا به بیش از 2 دهه تحمل زندان محکوم شده. این فعال حقوق زنان در تلاش بود جهانی بهتر برای دختر خردسالش و نیز سایر دختران و زنان سرزمینش بسازد. اما کارش به دادگاه انقلاب و زندان کشید. مژگان کشاورز 5 اردیبهشت ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش در مقابل چشمان نگران و پرسشگر فرزند 9 سالش بازداشت شد. همه چیز از انتشار یک ویدئو شروع شد. ویدئویی که مژگان کشاورز را در واگن متروی مخصوص زنان نشان می‌داد. در این ویدئو مژگان زنان چادری را در آغوش می‌کشد و آرزو می‌کند در ایران روزی برسد که زنان در انتخاب نوع پوشش خود آزاد باشند. او که خواستار جهانی برابر است، در حال گل دادن به زنان و تبریک روز جهانی زن از قوانینی که او آنها را تبعیض‌آمیز مینامد انتقاد میکند. او خواستار ورود زنان به ورزشگاه هاست و رفع ممنوعیت آواز خواندن زنان. او خواستار ارث برابر و دیه برابر با مردان است، آنچه که شاید خواسته خیلی از زنان ایرانی باشد. اما مژگان کشاورز آنها را با صدای بلند در مترو بازگو میکند و همین سرآغاز تشکیل پرونده سنگین برای او در دادگاه انقلاب تهران شد. مژگان کشاورز به دلیل مخالفتش با حجاب اجباری و آنچه او قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران می‌داند در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد، بدون اطلاع قبلی و بدون حضور وکیل مدافعش. شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران او را مجرم شناخت و برای او حکم 23 سال و نیم زندان صادر کرد. حکمی به امضای قاضی محمد مقیسه. حکمی که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های او در این پرونده اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویق و فراهم کردن موجبات فساد از طریق تبلیغ و کشف حجاب و توهین به مقدسات عنوان شد. مژگان کشاورز پس از گذراندن 100 شبانه روز کشدار در زندان قرچک در روز 23 مرداد ماه به زندان اوین منتقل شد و در صورت تایید حکمش باید 10 سال آینده را در این زندان سپری کند. 10 سالی که هر روز و شبش برای دختر خردسال او با سختی انتظاری طولانی برای بازگشت مادر می گذرد.
برنامه ملاقات رو شنیدید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. با برنامه ملاقات به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین اپلیکیشن رادیو فردا رو برای گوشی‌های تلفن همراه هوشمند خودتون فراموش نکنید. شناسه ما برای تماس در تلگرام هم هست @fardagram. سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگه، تا اون زمان با رادیو فردا همراه باشید.